از لحاظ عوامل و انگیزه های دیگه بگویم که فرصت نمیکنه انسان که به انسان دیگه هم برسه یا هم نوشه بیشتر دوست داشته باشه و یا هم به اندازه که خود دوست داره کمترش حداقل کمترش هم نوشه هم دوست داشته باشه. این فرق کرده. آسایش انسان هم کمتر شده در بسا مسائل، یعنی انسان امروزی کمتر آرام است، کمتر فکر میکنه که به او چیزی که ضرورت داره برش رسیدگی کرده. یعنی زمانی که احساس کنه که کمبود داره، نارام است، ناامن است، دیتر یک وضعیت هم مدل گذشته همسایداری تا مدل جدید فرق میکنه. ناامنی و فقر همچنان به عنوان یک عامل در اینجا مطرح است که عامل میشه برای که همسایداری قبلی تا همسایداری امروزی تفاوت ایجاد کنه.
چقدر دلیل ها متعدد فراوان از نظر استاد عظیمی بود که شاید موارد دیگه هم برای گفتن داشتن که فرصت نبوده و وقت کم بوده و اما مهم ها را انتخاب کرده بودن. ممنون از استاد عظیمی، روانشناس و استاد دانشگاه در شهر کابل و کارشناس بسیار خوب برنامه کاف صبح، و ممنون از شما که در کنار ما هستین.
تا به حال کدام همسایه بد نداشتیم و همیشه کوشش کردیم که یک همسایه خوب در منطقه خود باشیم و ما تا به حال شاید کدام همسایه بد نبودیم. همیشه وقتی که امرای همسایه خود روبرو شدیم کوشش کردیم امرایشان رفتار خوب داشته باشیم، برشان کار نکنیم که بدیم برسم.
خب قدیما همسایه داری ها خوب بود یا حالا؟ سوال برنامه همین است که خدمت شما گفتم. من بازم پیام بخوانم که حبیب الله از غور گفته که ما همسایه داریم که فقان کلگیره کشیده و آزار و اذیت های خودش هم اصلا قبول نداره.
امروز می‌بینیم که روابط بین همسایه‌ها سرد است و حتی یکدیگر را نمی‌شناسند. نتیجه چیست؟ نتیجه شهرنشینی و مشغولیت‌ها و تکنولوژی و گرفتاری‌های زندگی مدرن است و فکر می‌کنم برگشتن به قدیم بسیار سخت باشد.
هشت و 56 دقیقه شد تقریبا و نوبت بخش هواشناسی برنامه.
سلام خدمت شما دوستان عزیز، انشالله که صحتمند باشین. کابل صبحش امروز با دمای منفی 4 درجه شروع کرد، نهایتاً به 9 درجه خواهد رسید و انتظار دمای منفی 5 درجه را در شب داریم. شهرهای هرات، مزار، میمنه با آب و هوای سرد، آسمان ابری دارند، دمای بین 8 تا 11 درجه. و شهرهای غزنی، تخار، فیض‌آباد، چاریکار، شبرقان، گردیز، محمودراقی، پلعلم و بازارک هم آب و هوای بسیار سردتری دارند، دمای بین 4 تا 10 درجه. شهرهای لشکرگاه، قندوز، قندهار، فراه، ترینکوت و زرنج هم آب و هوای معتدل دارند، دمای بین 15 تا 18 درجه. سردترین شهر بامیان است با منفی 1 درجه دما و گرمترین هم شهرهای اسدآباد و مهترلام است با 19 درجه دما. تشکر از همراهی شما دوستان.
هر روز صبحانه تانم با ما قسمت کنید
روی موج همدلی،
روی موج همدلی،
رادیو دری،
دور میز مهربانی،
شور و نشاط با کافسو.
خب لحظات پایانی برنامه است، چند تا پیامک هم داریم برای مناسبت روز پدر. که من بعضی از اونا رو بخونم. گفتن که عباس جان اصلاً گفته که ما همسایه پدرم هستیم، میخواستم روز پدر تبریک بگویم، جدا از اینکه بهترین پدر دنیاست بهترین همسایه هم هست. و جلی جان از کابل هم گفته که پدر خوبم که همیشه فکرت پیش ما بوده و رنج کشیدی برای آرامش ما، روزت مبارک. قدیما همسایه داری خوب بود یا حالا؟ این سوال امروز برنامه کافه صبح بود که شما خیلی لطف کردین و نظرهایتون رو گفتین، صدایتون رو برای ما فرستادین که بعضی از اونا رو پخش کردیم، خیلی هاشون هم ماند و پخش نشد. پیامایتون هم خواندیم از برنامه و با کمک شما، با کمک استاد عظیمی بحث به یک جایی رسیدیم. امیدوار هستیم که به یک جای خوب رسیده باشه. قدیما همسایه داری خوب بود یا حالا، و اما فردا چهارشنبه. چهارشنبه که فردا باشه ایر از شما میپرسیم که چطور میشه با همسایه ها روابط صمیمانه داشته باشیم، چطور میشه که با همسایه های خود روابط صمیمانه داشته باشیم. انشالله که این سوال ما رو هم پاسخ بدین و ما فردا دست ما پر باشه برای که هم صدایتون از برنامه پخش بکنیم، هم پیامایتون رو بخونیم. ممنون که در کنار ما بودین عزیزان. بازم سال روز میلاد حضرت مولا علی علیه السلام هم به شما تبریک میگیم. روز پدر هم به پدرای عزیز و نازنین و زحمتکش و مهربان تبریک میگیم. روز خوشی داشته باشین و خدا نگهدارتان.
رسیدیم به ساعت 8 صبح به وقت ایران، 9 به وقت افغانستان. توجهتون رو جلب میکنیم به دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با دومین بخش خبری همراهی بفرمایید. مدیر کل دفتر رودخانه های مرزی و منابع آب مشترک وزارت نیروی جمهوری اسلامی ایران بر لزوم پایبندی مقامات افغانستان به تامین حقاب ایران از هیرمند تاکید کرد. جبار وطنفدا مدیر کل دفتر رودخانه‌های مرزی و منابع آب مشترک وزارت نیرو در گفتگویی تلویزیونی با تاکید بر پذیرفته نبودن عذر طرف افغانستانی برای تحویل ندادن آب هیرمند به ایران گفت پیگیری حقاب ایران از راه‌های دیپلماتیک در تمامی سطوح در حال انجام است. وطنفدا با بیان این که موضوع راه‌سازی آب هیرمند از محل سد کمالخان افغانستان در فاصله 70-80 کیلومتری مرز ایران مدتی است از سوی وزارت امور خارجه، وزارت نیرو و معاون ویژه رئیس جمهور پیگیری می شود. گفت مسئله حقاب ایران از رودخانه هیرمند دارای خدمتی 100 سال است. با گفته وطنفدا بر اساس معاهده هیرمند در سال 1972 میلادی حقاب ایران در سالهای آبی نرمال تعیین شده و تشخیص سال آبی نرمال نیز ایستگاهی در بالادست سد کجکی و ماهانه معادل 820 میلیارد متر مکعب آب است. مدیر کل دفتر رودخانه‌های مرزی و منابع آب مشترک وزارت نیرو افزود طرف افغانستانی اقداماتی را روی این رودخانه انجام داده که به زیان ایران است و ایران نیز طبق بند 5 معاهده به این اقدامات اعتراض کرده است. سد کمالخان در ولایت نیمروز افغانستان بر روی رودخانه هیرمند احداث شده است که این رودخانه
بین این کشور و ایران مشترک است و طبق قواعد حقوقی نباید اقدامات در فرادست موجب کاهش میزان بهره برداری در فرودست شود. با باز شدن دریچه‌های سد کمالخان به سمت مرزهای ایران، آب با عبور از رودخانه هیرمند به دریاچه هامون در ولایت سیستان و بلوچستان می‌ریزد. نماینده چین در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت از طالبان خواست که از تبدیل شدن افغانستان به لانه امن تروریست‌ها جلوگیری کند. ژانگ جون نماینده دائمی چین در سازمان ملل در سخنانی در نشست شورای امنیت با اشاره به افزایش تهدید تروریستی به دلیل خلأ امنیتی در افغانستان از طالبان خواست که از تبدیل این کشور به لانه امن تروریست‌ها جلوگیری کند. ژانگ جون گفت عقب نشینی نیروهای خارجی از افغانستان باعث ایجاد خلأ امنیتی و گسترش گروه‌های مسلح در این کشور شده است. رئیس ستاد اردوی طالبان از اعزام 10,000 نیرو به مرزهای شمالی این کشور هم مرز با تاجیکستان و ازبکستان خبر داد. اعزام نیروهای طالبان به شمال افغانستان و هم مرز با تاجیکستان در حالی است که تاکنون روسیه با اعضای کشورهای پیمان امنیت جمعی در مرزهای تاجیکستان چندین رزمایش برگزار کرده است. قاری فصیح الدین فطرت رئیس ستاد اردوی طالبان گفت 10,000 شبه نظامی مسلح با سلاح و تجهیزات مدرن با ولایت‌های هم مرز با تاجیکستان و ازبکستان اعزام خواهد شد. 14 مرحله کمک نقدی بشردوستانه به مبلغ 32 میلیون دلار به افغانستان رسید. بانک مرکزی حکومت طالبان اعلام کرد این بسته پولی 32 میلیون دلاری را روز دوشنبه دریافت کرده است. بر اساس آمار بانک مرکزی افغانستان تاکنون بیش از 360 میلیون دلار کمک به کابل انتقال داده شده است. پاکستان همکاری بیشتر با افغانستان را برای ریشه‌کنی بیماری پولیو خواستار شد. فیصل سلطان دستیار ویژه خدمات سی پاکستان با بیان این که افغانستان و پاکستان تنها کشورهایی هستند که هنوز با بیماری پولیو درگیر هستند گفت با تلاش جمعی دو کشور میتوان از شر این ویروس خلاص شد. مقام صحی پاکستان روز دوشنبه گفت کشورش میخواهد به بخش بهداشت افغانستان کمک کند. زهرا ارشادی سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد تاکید کرد اعمال تحریم های یک جانبه علیه مردم ایران به ویژه تحریم های دارویی و اقلام بشردوستانه اقدامی جنایتکارانه و معادل با جنایت علیه بشریت است. زهرا ارشادی سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد روز دوشنبه با وقت محلی در نشست سالانه کمیسیون توسعه اجتماعی سازمان ملل افزود تحریم‌های غیرقانونی دسترسی اقشار آسیب پذیر جامعه در کشورهای تحت تحریم از جمله ایران را با اقلام و ملزومات اولیه پزشکی بسیار دشوار کرده که در نتیجه آن جان و سلامت شهروندان در معرض خطر قرار گرفته است. علی باقری کنی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران که برای شرکت در مذاکرات رفع تحریم‌ها به ویانا سفر کرده است عصر دوشنبه به وقت محلی با الکساندر شالنبرگ وزیر امور خارجه اتریش دیدار کرد. در این دیدار عباس باقرپور سفیر جمهوری اسلامی ایران در اتریش نیز حضور داشت و در توییت عنوان کرد که دو طرف پیرامون مسائل رابط دو جانبه و روند مذاکرات ویانا بحث و تبادل نظر کردند. وزیر خارجه روسیه در تماس تلفنی با همتای ایرانی از ابتکارات و رویکرد سازنده ایران در مذاکرات ویانا تقدیر کرد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه دوشنبه شب در تماس تلفنی با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در خصوص روند روابط دو جانبه و برخی مسائل مورد اهتمام مشترک در عرصه منطقوی و بین‌المللی از جمله روند مذاکرات ویانا گفتگو و تبادل نظر کرد. وزیر امور خارجه روسیه ضمن تقدیر از ابتکارات و رویکرد سازنده جمهوری اسلامی ایران در جریان مذاکرات ویانا بر ضرورت تداوم رایزنی‌ها و گفتگوها بین طرف‌های مختلف مذاکرات ویانا برای بررسی متون و پیشنهادات و دستیابی به توافق تأکید کرد. رئیس جمهور اوکراین مدعی شد که حمله روسیه به کیف روز چهارشنبه انجام می شود. رئیس جمهور اوکراین در بیانیه مدعی شد به او اطلاع داده شده که روسیه روز چهارشنبه به اوکراین حمله خواهد کرد. او اشاره‌ای به منبع این اطلاعات نکرد و روز چهارشنبه را روز وحدت اعلام کرده است. سی بی اس نیز مدعی شده که منابع آگاه گفتند که روسیه برخی از توپخانه‌های دوربرد و پرتابگرهای راکت خودش را به نقاط حمله منتقل کرده است. سخنگوی سازمان ملل متحد اعلام کرد آنتونیو گوترش دبیرکل این سازمان همزمان با افزایش تنش‌ها میان روسیه و آمریکا بر سر اوکراین به صورت جداگانه با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه و دیمیتری کولبا وزیر امور خارجه اوکراین گفتگو کرد. استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد روز دوشنبه به وقت محلی افزود که دبیر کل سازمان ملل در این گفتگوهای جداگانه نگرانی جدی خود را درباره اوضاع پیرامون اوکراین ابراز و بر دیپلماسی تاکید کرد. و وزارت خارجه آمریکا دستور تعطیلی سفارت این کشور در کیف پایتخت اوکراین را صادر کرد. وزارت خارجه آمریکا خبر داد که سفارت خود در کیف پایتخت اوکراین را تعطیل کرده و تمامی فعالیت‌های دیپلماتیک سفارت آمریکا به شهر لویود در غرب اوکراین نزدیک لهستان منتقل می‌شود. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌ای درباره تعطیلی سفارت این کشور در کیف گفت به صورت موقت فعالیت‌های سفارت آمریکا در کیف را به دلیل افزایش حضور نظامی روسیه در مرز اوکراین را متوقف کردیم. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. تا ساعت 11 به وقت کابل.
برنامه کاوش را میشنوین از نشرات صبحگاهی رادیو دری. امیدوار هستیم بشنوین و لذت ببرین از این برنامه هم.
از ایستگاه 1 به مرکز فرماندهی سیگنال دریافت می شود و تمام مراحل تست و آماده سازی با موفقیت انجام پذیرفته.
9 8 7 6 5 4 3 2 1.
علم سلطان و علم قدرت پنن وجدهو ساله. اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، شنوندگان خوب رادیو دری، سلام و درود خدمت شما. با برنامه این هفته کاوش در خدمت شما هستیم. در حال حاضر منابع زیربنای اقتصادهای صنعتی شناخته نمی‌شوند و سرمایه فکری جایگزین آن شده است. به همین دلیل سازمان‌ها و مراکزی که مبتنی بر دانش فعالیت می‌کنند و شرکت‌های دانش بنیان نامیده می‌شوند، عامل حیاتی برای توسعه اقتصادی در یک کشور محسوب می‌شوند. در برنامه‌های گذشته با فعالیت‌های چند شرکت دانش بنیان در ایران آشنا شدیم. در این برنامه می‌خواهیم که با معرفی شرکت دانش بنیان کیتو تک بپردازیم. شرکت کیتو تک که مخفف کیفیت، تولید و تکاپوست، از یک مؤسسه تحقیقاتی که بر روی بیوپولیمرهای دریایی و کاربرد پزشکی آنها مطالعه می‌نمود توسعه پیدا کرد. واحد تولیدی شرکت در سال 1384 تأسیس شد و در سال 1396 به عنوان یک شرکت دانش بنیان تولیدی نوع 2 مجوز فعالیت خود را در این زمینه دریافت کرد. فعالیت های شرکت کیتوتک با تولید محصولات پیشرفته ترمیم زخم، بندآورنده های خونریزی و محلول های ضد عفونی کننده بر پایه نانو نقره مرزهای تکنولوژی را پیموده است. محصولات کیتوتک دارای مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گواهی CE، 5 ثبت اختراع اروپایی، 1 ثبت اختراع آمریکایی و 22 ثبت اختراع ملی است. هدف این شرکت ارائه جایگزین‌های ایمن با کیفیت بالا و غیر تهاجمی برای مصرف کنندگان و سیستم بهداشت و درمان است. شرکت کیتوتک دارای محصولات متنوعی است. بندآورنده‌های خونریزی، ترمیم کننده‌های نوین زخم، پانسمان‌های ثانویه، ضدعفونی کننده‌های بر پایه نانو نقره، محصولات بهداشتی، جعبه‌های کمک‌های اولیه، محصولات تشخیصی و تزریقگر بدون سوزن از این محصولات با شمار می‌روند که در ادامه برنامه با این محصولات به طور مختصر آشنا می‌شوید. همونطور که گفتیم محصولات بهداشتی یکی از انواع محصولات تولیدی این شرکت است که شامل محصولات بهداشت فردی، فوم بدن، فوم دست، فوم مخصوص ضد عفونی و اسفنج تمیز کننده بدن هستند. محصولات بهداشتی کیتوتک به گونه ای طراحی شدند که بدون ایجاد حساسیت و با رایحه خوشایند موجب نرمی پوست می شوند. فوم بدن آن برای استحمام سالمندان و استحمام افراد ناتوان و بیماران مبتلا به زایای نخاعی مناسب است و اسفنج تمیز کننده بدن همراه با مواد شوینده آماده است. بیشتر این محصولات پس از استفاده نیاز به آبکشی ندارند و به راحتی می توان بدن را با هول خشک کرد. کیتوگان نیز محصولی جدید از شرکت کیتوتک است که بدون استفاده از سوزن عمل تزریق را انجام می‌دهد. این وسیله جدید به صورت هوشمند و با فشار دادن یک دکمه قابل تنظیم برای تزریق به کودک و بزرگسال می‌باشد. از ویژگی‌های این محصول می‌توان به از بین بردن ترس از تزریق با سوزن، جلوگیری از انتشار آلودگی‌ها و سهولت استفاده از آن اشاره کرد. کیتوگان انتشار دارو را در داخل بدن به دلیل ورود به عمق لازم بسیار هدفمند می کند. خونریزی های شدید و غیر قابل کنترل موجب به خطر افتادن جان افراد می شود. محصولات بندآورنده خونریزی کیتوتک از مواد طبیعی اکسید سلولوز بازیافتی شده ساخته شدند و با بندآوردن سریع انواع خونریزی های شریانی، وریدی و مویرگی در کوتاه‌ترین زمان، کاهش هزینه های بیمارستانی، کاهش زمان بستری، تبدیل نوع درمان از بستری به سرپایی، کاهش نیاز به تزریق خون و کاهش انتقال عفونت نقش بسیار مهمی در ارتقای خدمات درمانی و حفظ جان بیماران داشتند. باید بگوییم که این محصولات می توانند مستقل از مسیر انعقادی خون در بدن خونریزی را متوقف کنند. بدین ترتیب می توان از این بندآورنده های خونی در بیمارانی که مشکل خونریزی ارثی ماننده نقص در فاکتورهای انعقادی مثل هموفیلی، فون ویلبراند یا نقص در فعال شدن پلاکت ها یا گلانزمن استفاده نمود. برای آشنایی بیشتر شما عزیزان در ادامه برنامه با معرفی چند محصول بندآورنده خونریزی شرکت کیتوتک میپردازیم. کیتوهم یکی از این محصولات به شمار می‌رود. کیتوهم پودر بندآورنده خونریزی تایید شده از ORC با قابلیت ضد باکتری وسیع است. این پودر برای انواع خونریزی های شریانی، وریدی و مویرگی مناسب بوده و با توجه به نوع و وسعت خونریزی بین 40 تا 90 ثانیه خونریزی را بند می آورد. همچنین این پودر از چسبندگی پس از عمل پیشگیری می کند. بونهم یکی دیگر از محصولات بندآورنده خونریزی این شرکت است. بونهم یک قالب هموستاتیک با فعالیت ضد میکروبی است که خونریزی های استخوانی را بلافاصله بعد از استفاده متوقف می کند. کیتوسپانج نیز یک فوم بندآورنده خونریزی تهیه شده از ژلاتین است. این فوم برای انواع خونریزی های شریانی، وریدی و مویرگی بوده و در زمان کمتر از 2 دقیقه خون ریزی را بند می آورد. باند جنگی پانسمان پیشرفته بندآورنده خونریزی برای ارائه مراقبت‌های حرفه‌ای پزشکی در خط مقدم است. در باند جنگی محصول شرکت کیتوتک ویژگی‌های منحصر به فردی گردآوری شده است. این محصول از پد بندآورنده خونریزی، پد فوق جاذب، گره مخصوص جهت اعمال فشار مستقیم در مکان خونریزی، قلاب نگهدارنده باند در محل و باند کشی تشکیل شده است. گره مخصوص جهت اعمال فشار مستقیم در باند جنگی تا 207 کیلوپاسکال بر مکان خونریزی فشار اعمال می کند. محصولات ضد عفونی کننده از دیگر محصولات شرکت کیتوتک است. همچنین پانسمان های ثانویه کیتوتک یکی دیگر از محصولات این شرکت است که برای تثبیت پانسمان‌های اولیه و نگهداری آنها در محل مورد نظر استفاده می‌شود و رطوبت بهینه زخم را فراهم می‌کنند. این پانسمان‌ها به دو گروه پانسمان‌های جاذب و چسب‌های محافظتی تقسیم می‌شوند. ترمیم زخم یک فرایند پیچیده برای بازسازی بافت‌های مختلف درگیر در زخم است که نیاز به عملکرد سلول‌ها و آنزیم‌های مختلف دارد. محصولات ترمیم زخم کیتوتک پانسمان‌های بیواکتیو پیشرفته‌ای هستند که از ابتدا تا انتهای مراحل ترمیم زخم و مدیریت اثرات زخم روی پوست را پوشش می‌دهند. پانسمان‌های نوین کیتوتک بر پایه جدیدترین دستاوردهای پزشکی، اصول علمی و عملی ترمیم زخم بر روش مرطوب طراحی و تولید شدند که نتایج شگرفی در بهبود انواع مختلف زخم‌های حاد و مزمن داشتند. این پانسمان ها از مواد طبیعی تهیه شدند و به طور گسترده‌ای اثر بخشی آنها در مقایسه با پانسمان های سنتی در مطالعات بالینی ارزیابی و اثبات شده است و نتایج این مطالعات در ژورنال های معتبر بین المللی به چاپ رسیده است. این پانسمان ها در گونه های متنوعی عرضه شدند و پاسخگوی انواع زخم های حاد و مزمن با اندازه ها و عمق های مختلف هستند. محصولات ترمیم کننده زخم شرکت کیتوتک شامل کیتو اسکراب، ژل کیتو هیل، کیتو دبرید پد و کیتو کاویتی است. شرکت کیتوتک در تکمیل ارائه محصولات خود جعبه کمک‌های اولیه را نیز تولید کرده که شامل وسایل ضروری هنگام وقوع حادثه است که پیش از رسیدن اورژانس و یا رساندن مصدوم به مرکز درمانی جهت نجات جان مصدوم و پیشگیری از آسیب بیشتر تهیه شده است. همچنین این شرکت برنامه کاربردی و قدرتمند با عنوان هیلاب برای مراقبت و شناخت زخم که دارای بستری برای تلفن همراه مناسب برای انواع گوشی‌های اندروید و iOS را توسعه داده است که به طور مداوم مساحت زخم و در نتیجه پیشرفت بهبود زخم را ارائه داده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، در برنامه امروز شما را با شرکت کیتوتک که یک شرکت دانش بنیان در ایران هست آشنا کردیم. با ادامه برنامه همراه ما باشید.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید.
کاوشگر.
همراهتون هستیم با بخش کاوشگر از برنامه کاوش. در این بخش درباره تازه‌های علمی و تکنولوژی جهان با شما صحبت می‌کنیم. رونمایی خودروی برقی با قابلیت تغییر وضعیت از تک به دو سرنشین. نسخه ارتقا یافته از یک خودروی برقی که به شیوه رباتیک از حالت تک سرنشین به دو سرنشین تغییر می‌کند، رونمایی شده است. عرض این خودرو 78 سانتی متر است و وزن کل این وسیله نقلیه نیز 220 کیلوگرم است. با گزارش خبرگزاری مهر در سال 2018 میلادی از یک خودروی برقی کوچک به نام IEVX رونمایی شد که از حالت تک سرنشین به دو سرنشین منتقل می شد. اکنون مدل ارتقا یافته به نام IEVZ جایگزین آن شده است. در صورتی که راننده بخواهد یک سرنشین دیگر را سوار کند، طول خود را به طور رباتیکی به 235 سانتی‌متر افزایش می‌یابد. به این ترتیب صندلی تاشوی ثانویه‌ای که در خودرو تعبیه شده پشت سر راننده باز می‌شود. طول این وسیله نقلیه برای حمل بار و مسافر به 275 سانتی‌متر افزایش پیدا می‌کند. شرکت سازنده این خودرو ادعا می‌کند افزایش طول خودرو فقط در چند ثانیه انجام می‌شود. این خودرو موتور برقی 1 کیلوواتی و باتری لیتیومی 3.3 کیلووات بر ساعت دارد و حداکثر سرعت آن به 45 کیلومتر در ساعت می رسد. باتری خودرو پس از 3 ساعت شارژ می شود و می تواند مسافت 100 کیلومتر را طی کند. روی سقف این خودرو پنل های خورشیدی نصب شدند که برق تولید می کنند. این خودرو در اواخر سال جاری میلادی به بازار عرضه می شود. دومین نمایشگاه بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار می شود. ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال معاونت علمی با اعلام حمایت از برگزاری دومین نمایشگاه بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات فراخوان حضور شرکت های دانش بنیان در این رویداد را منتشر کرد. با گزارش خبرگزاری مهر، شرکت‌های دانش‌بنیان در نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه‌های هوشمندسازی فضای شهری، اینترنت اشیا و امنیت اطلاعات آخرین دستاوردهای خود را ارائه خواهند داد. این نمایشگاه در محورهای هوش مصنوعی، فناوری‌های مالی، حکمرانی هوشمند، هنرهای رسانه‌ای، نوآوری، فناوری و زیرساخت‌ها، یاددهی و یادگیری هوشمند و شهر و خانه هوشمند یا اینترنت اشیا برگزار می‌شود. این نمایشگاه از 2 تا 5 جوزه سال 1401 برگزار می‌شود و شرکت‌های دانش بنیان می‌توانند در آن ثبت نام کنند. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز کاوش رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزاریم و خدا نگهدارتون.
خوب اطفال نازنین، برای شما عزیزان هم آرزوی موفقیت، کامیابی و سربلندی داریم. تشکر میکنم از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین. ما هم به پاس خوبی های شما اطفال نازنین شاپرک تقدیم شما میکنیم.
نام خدا، خدای خوب و توانا، خدایی که نامش آرام بخش قلب ماست. اطفال نازنین، دخترها و بچه ها، سلام. سلام بر روی ماهتان، سلام به خنده های زیبایتان. همه شما خوش آمدین به برنامه شاپرک. این برنامه برای شما نازنین است که لحظات خوب و شادی داشته باشین تا با شما وقت ما هم خوش دیر شود. من میدانین از صبح تا هنوز چند مرتبه از رادیو شنیدین که امروز برابر با سال روز ولادت امام علی علیه السلام است. بله دوستای قندم، امروز 13 ماه رجب است، سال روز ولادت امام علی علیه السلام. این روز به همه شما تبریک میگیم و الهی که در کنار پدر و مادرای خوبتان، پدرایی که مثل کوه هستن، روزای خوب داشته باشید. حضرت علی علیه السلام امام اول ما مسلمانان هستند. همسر ایشان حضرت زهرا سلام الله علیها است. 13 رجب سال روز ولادت ایشان در خانه خدا در کعبه است. دوستای قندم، حضرت علی علیه السلام بسیار جوان مرد و شجاع و مهربان بودند و پیامبر ما حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم ایشان زیاد دوست داشتند. باز هم از برنامه شاپرک سال روز ولادت ایشان به شما تبریک میگیم. فرشته بوسه می زند به دست تو، به پای تو. فرشته بوسه می زند بروی با صفای تو. تمام آن بزرگی و قشنگی نجف تویی. صدف شود اگر دلم درخشش صدف تویی. برای شادی دلم تو بهترین بهانه ای. تو معنی قشنگی و بهشت جاودانه ای. خوشم به این که پیرو علی و آل حیدرم، خوشم به این که بوده او امام پاک و رهبرم. دوستای گله، بعضی روزا مهم هستن، مثل امروز که در کشور ایران اسلامی روز پدر است، یا مثل روز مادرای خوب که گذشت. در این روزای مهم بسیاری از اطفال دلشان میخواهد که با یک تحفه از پدرجان و مادرجانشان تشکری کنند. اما به نظر شما حتما باید با تحفه از کلانترهایمان تشکری کنیم؟ خب بیاین نمایش امروز را بشنوین، خوشتان میآید.
ناصر جان، بخیز بچیم امو دسترخانه بتی به ما. ناصر جان بچیم، ناصر، تو را میگو موشت هست بچیم؟
بله مادر جان، من میگین؟
موشت کجاست جان مادر؟ چی گپ شده؟ در چرت هستی؟
میگو مادر جان،
جان مادر،
میشه که یکم پیسه برم قرض بتین؟
پیسه برد قرض بتم؟ بچه گلم، عزیز دلم، ما پیسیم کجا بوده؟ برو از پدرت طلب کجا مادر؟
نه نمیشه.
چرا؟
شما برم بتین. میخوام که شما به من کمک کنین.
عزیز دلم، ناصر جان، کل پیسه رو من دیروز سودا گرفتم، دیگه هیچی پیشم نمانده. برو از پدر جان طلب کو.
نه نمیشم، نمیخوام.
وی حالا چی فکر و پلان داری که قشلستی که پیسه داشته باشی؟
برای یکم پیسه کمک کو بره.
الله توبه کردم، میفهمی یا نه؟ میگم ندارم عزیزم، چرا گپ مرا باور نمیکنید؟ حالا اگه من میداشتم از تو دریغ میکردم.
سلام.
و علیکم بچیم، کجا بخیر؟ صبر کو. او چی هسته پشتت؟
پشتی سرم؟
آه؟
هیچی، دشتم هست.
بیا اینجا ببینم، بیا نزدیک.
مادر جان من برو؟
نه بیا نزدیک.
مادر جان
شما رو تو بیادر امروز چی کده؟ آده چی فکر و پلان هستین شما؟
مادر جان من چی کنم؟
ناصر با هم دیگه بچیم دیوانیم نکو دیگه. ای بابا بخیز دسترخان عوار کو، بخیز.
بچشم عوار میکنم.
یاسر کجا رفتی؟ گفتم بیا اینجا. هیزه کده گریخته او اتاق.
Thank you.
چرا مادر جان عصبانی کده بودی ها؟ چی شد؟
یک ذره پریسم میخواستم کاری نکدم.
حالا وقت طلب کردن پریسا نیست.
تو بر پدر جان چی خریدی؟
هیچی، یک قلم ولی خریدم سرگو. خوبش هست؟
مقبول است.
چرا تو میگی اون بخیلی شد؟ چیزی دیگه اون بود ولی خب پریسا مامه قبول. اچه قلم هایش که اینجاش آهنی هست ایتو فشار میدی؟
یاسر یه خب بسیار کم است، باید یک توفیه دیگه هم باشه.
چرا میگی کم است؟ منظور چی است؟
سهل کو یاسر، یه توفیه که ما بر پدر جان میتیم به خاطر تشکری از زحمات پدر جان است. باز ما باید قلم میخواییم از پدرمان تشکری کنیم؟ چی گپا میزنی یاسر؟
باز حداقل خوب است که من همه قپشه پتکی داشتم که ایره خریدم. تو میخوایی چی کنی ها؟
من فعلا خواهی چیز ندارم. باز اگه بتونم پیسه جور کنم یک کفش میخریدم.
یک کفش میخرید.
اولادا.
بله.
بیاین کالای پاکتانو بپوشین. یاسر جان.
بله.
چی از چی پوت کردی؟
آره میگم برتان. مادر جان مگه ما مهمان داریم، چرا باید کالای پاکمانو بپوشیم؟ کالمون خوب است.
جان مادر، امروز بر پدر جانتان یک جشن گرفتم. روز پدر است دیگه. گفتم که پدرتان دلش خوش شبه به خاطر تشکری از زحماتی که بر ما میکشنی.
خب مادر جان خیلی باشین که ما برتان نشان بتون من بر پدرم توفه گرفتم.
چای و یکم کلچه که خودتان پختین؟
یکم نخود و چارمغز و کشمش هم هست دیگه. نانم پخته کردیم
مادر.
عجب.
خود چرا یک کیک از بازار نگرفتین؟
شما هیچ تحفه‌ای بر پدر جان نگرفتین؟
باش خوبه، من بیچاره یک قلم خود گرفتم دیگه. اینه،
من میدونم که این جشن بر تشکری از پدر جانتون بسیار کم اونا چیز است، اما فعلا توان ما اینم قدر است. ناصر جان، میفهمم که خودت چرا از صبح چرتیستی. میفهمم که پیسرام از چی خاطر میخواستی. میفهمم که هر دویتون دلتون است که پدر جانتون شاد کنین، دلش خوش بسازین. اما خب فعلا این کارا مقدور نیست، نمیشه انجام بتیم.
مادر جان.
جان،
فکر میکنین که پدرم ناراحت میشه از این که اقا جشنش ساده است؟
اگه میتونستیم یک جشن کلان داشته باشیم خب معلوم دارست که بسیار خوبتر میشد.
قدم خوبی گرفتم.
اما فعلا نمیشه عزیزم دیگه. به نظرم که پدر جانتون آمد. ناصر موبایلت برابر کن. خب یاسر تو برو دروازه رو باز.
تشکر از کل لگیتان و خصوص مادرتان که خیلی زحمت کشید.
پدر جان
پدر
از راستی خوش شدین یا یک خوشحال هستین که دل ما نمانه؟
چی میگی بچه؟ معلوم است که خوش شدم، واقعا خوش شدم.
پدر جان.
جان پدر،
آیا از یک قلمم خوشتان آمد؟
معلوم است، من بسیار یک قلم مقبول رقمی احتیاج داشتم. هر وقت میخواستم چیزی نوشته کنم قلم نداشتم، باز از هر کسی درا پرسان میکردم که قلم دارین؟ آقا شما قلم دارین؟
پدر جان
چقدر فکر خوبی بود.
میخواین اینجا عکس خود من بچشمانم در روی قلم؟
آ جان پدر، عکس خود من
بچشمانم. هر وقت ما رو دیدین خوش شوین یاد ما بفتین.
پدر جان. جان پدر،
دلتون نمیخواست که مثلا یک کفشم میداشتین ها؟
چرا که پرسان میکنی جان پدر؟ همه چیز خوب و عالیست.
نمیمانه دیگه، تا زار جان ما نکنه نمیمانه.
پرسان میکنن از این خاطر که دلشان میخواست یک جشن کلانتر برات بگیرن.
آها خونه بابا، عجب نبودم این جشن ساده و صمیمی خود ما از هزار تا جشن دیگه.
دیدی؟
جشنه پر مهمان و بگیرن اما بهتر است.
دیدی گفتم خدا نشه؟
پدر جان.
جان پدر،
ببخشید که من این تحفه برتون ندارم.
چطور نداری؟
بگوی نمی بخشمت.
یاسر پدر سهلش کنی.
به هر حال باید یک
وقت که من این اولادا یاسر جان صدقه جان بان که ما هم گفت بزنم. خودتان بهترین تحفه ها رو برای من داشتین، هم خودت ناصر هم یاسر.
چطور؟ چطور پدر جان؟
گوش کنن قندای پدر، همین که من میبینم در خانه و مادر جانتون کمک میکنن، همین که مادر جانتون هیچ وقت هیچ گلایی از خودتان نداره،
از من بیشتر،
همین که وقتی نام شما میایه مادرتان همیشه میگه که صدقه اولادای خود چون بسیار خوب هستن.
از من بیشتر.
خدا شکر اولادای ما بچه خیلی خوب هستن.
تشکر مادر جان.
پدر جان از راستی گپاره زدین؟
از راستی گپاره زدم. حتی اگه مادرتان این گپاره نزنه، من خودم میبینم که شما چقدر خوب و نازنین هستین. همیشه هم میبینم که کارهای خوب انجام میتین، بسیار با ادب هستین. اینم اینا برای من که پدرتان هستم بهترین تحفه هستن. مرا هر روز خوش میسازین.
خدا رو شکر، خدا رو شکر.
پدر جان
خیلی،
من خودم بهترین تحفه هستم.
بار دیگه سال روز ولادت امام علی علیه السلام به همه شما تبریک میگم. خوش و شاد باشین. خداحافظ تا فردا.
زربان عنوان برنامه‌ای است که همینک همکاران ما این برنامه را تقدیم حضور شما دوستان میکنه با آرزوی سلامتی و خوشبختی شما عزیزان.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار دوستدار زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحیح بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. عزیزان شنونده، قبل از هر چیزی سال روز میلاد با برکت امیر مؤمنان امام علی علیه السلام را خدمت شما همه مسلمانان جهان و آزادگان جهان تبریک و تهنیت عرض می کنم. خوشحال هستیم که بازم در خدمت شما هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر فرزانه عباسی، متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض غدد کودکان هستیم تا در ادامه جلسه قبل در رابطه با مشکل و پرابلم چاقی و افزایش وزن کودکان صحبت بکنیم. از شیوع رو به افزایش چاقی که گفته شد حدود 30% کودکان و اطفال در جهان دچار مشکل چاقی شدند. شرایط و معیارهای وزن مناسب در جلسه قبل مورد توجه قرار گرفت. نکات بسیار مهمی را در صاحب اشاره داشتند و همینطور راجع به علل و عوامل مؤثر تاکیداتی شد. امید است که مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794 71 71 44 در افغانستان، و 3826 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari @ parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز.
تشکر و سپاس از اینکه بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در ابتدای برنامه امروز در ادامه بحث جلسه قبل در رابطه با علتها و دلائل که صحبت شد، در میان علتها و مسئله کمکاری تیروئید با عنوان مریضی که میتونه زمینه ساز چاقی در طفل و اطفال ما باشه اشاره کردین. اینال ای بیماری کمکاری تیروئید یا هایپوتیروئیدیزم چی علائم و نشانه هایی داره که والدین، پدرها و مادران متوجه شوند که طفلشان ممکن است کمکاری تیروئید داشته باشه، تا به موقع برای بررسی و تشخیص خود بیماری مراجعه بکنن و از طرفی هم از او عارضه چاقی جلوگیری شود؟ در این رابطه راجع به علائم و نشانه ها یک توضیحات بفرمایید.
واقعا کودکان مثل گروه بزرگسالان تمام علائم رو ممکنه نشون ندن و گاهن یک کودک ممکنه مبتلا به کمکاری تیروئید باشه ولی پدر و مادر نتونن تشخیص بدن، یعنی علامت خاصی رو تو این کودکشون نبینن. ولی عمده علائمی که در واقع پدر مادر رو پیش ما میکشونه و فرزندشون رو پیش ما میارن کاهش رشد قدی است. یعنی یکی از عوارضی که کمکاری تیروئید در گروه کودکان داره در واقع جلوگیری از رشد نرمال قدی کودکان و از طرف دیگه افزایش رشد وزنی، یعنی از یک طرف وزن بچه بالاست، از یک طرف قد بچه خوب رشد نمیکنه. و وقتی که مراجعه میکنم و ما برخورد میکنیم با این قضیه، اونجا هست که جز تست های آزمایشگاهی که ما برای هر کودک چاق یا با رشد کم یا توقف رشد یا قد کودک پیش ما میان در واقع تست های عملکرد تیروئیدی هست. از طرف دیگه ممکنه علائم دیگه مثل خشکی پوست، خشکی مو، ریزش مو، رنگ پوست کاهی، سوسی و رخوت در کودک، کودکی که باید نشاط داشته باشه، با همسن و سالاش بازی کنه، سستی داره، زود خسته میشه، حالت رخوت داره، اینها هم جز علائمی هست که در واقع کمکاری تیروئید در کودکان ایجاد میکنه. بنابراین مشخصش رشد قدی کمی هست که بچه ها پیدا میکنن و یعنی افزایش وزنی که نسبت به قد پیدا میکنن باعث میشه که پیش ما بیان و ما توی بررسی هایی که انجام میدیم متوجه کمکاری تیروئید میشیم که خوشبختانه قابل درمان هم هست.
متشکرم خانم دکتر. شما با علتها و عواملی که باعث چاقی اطفال میشه صحبت کردین و اشاره داشتین. علایی که ما یکقدر حساس هستیم و بحث میکنیم که چاقی و افزایش وزن نامطلوب کودکان باید کنترل شوه، مراقبت شوه، ایمی مشکل چاقی چی هست خانم دکتر؟ عوارض و ضررها و تاوانهای چاق بودن در اطفال برای زندگی و سلامت و صحتشان چی چیزهایی است؟ در این رابطه اگر توضیح بدین ممنون میشیم.
بله، همطور که شما اشاره فرمودین چاقی عوارضی داره و ما تمام تلاشمون این هست که از این عوارض پیشگیری کنیم و در واقع برمیگردیم به نقطه اول که پیشگیری از چاقی است. چرا؟ چون کودکی که در سنین پایین، به خصوص هرچه سن پایین تر باشه، اضافه وزن و چاقی در کودک ایجاد بشه، زمین سازی برای بیماری های مهمی مثل بیماری قلب عروقی و دیابت در سنین بزرگسالی است. و چه بسا تسلل شرائینی که در سنین بزرگسالی مثلا یک آقا یا یک خانم در سن 40-45 سالی که دچار سکته های قلبی یا اختلالات کارکرد عروق قلبی میشن، این پایه‌گذارش از سنین کودکی بوده و یکی از عوامل مهم که باعث این بیماری میشه در سن بزرگسالی همین چاقی در زمان کودکی که ما خیلی عمر بهش اهمیت نمیدیم.
بله.
مورد دیگه بیماری دیابت، به خصوص دیابت نوع 2. بهتر اینو اشاره کنم چون که دیابت نوع 1 متفاوت است از دیابت نوع 2 و دیابت نوع 2 رو ما در اکثر مواقع در سنین بزرگسالی و بالای 40 سالگی میبینیم و پایه‌ریزیش از همون دوران کودکی میتونه باشه با اضافه وزن و چاقی. بنابراین اینجا باز اهمیت پیشگیری از چاقی در سنین کودکی برای پیشگیری از دیابت نوع دو در سن بزرگسالی در واقع اینجا مشخص میشه.
بله.
از طرف دیگه ثابت شده طی تحقیقات مختلف که افرادی که چاق هستن در سنین بزرگسالی مستعد یک سری بیماری های بدخیم میشن، مثلا خانم های چاق در معرض سرطان سینه هستن یا یک سری از بدخیمی هایی که در سنین بزرگسالی در هر دو جنس، هم جنس مذکر هم جنس مؤنث دیده میشه. بنابراین اینجا خیلی مهمه از نظر سلامتی که ما این قضیه رو از همون دوران کودکی پیشگیری کنیم و یک وزن نرمال، یک رشد نرمال رو برای کودکمون رقم بزنیم تا یک فرد بزرگسال سالم در آینده تحویل اجتماع بدیم.
بله، ممنون از توضیحات شما خانم دکتر. بعضی افراد و فامیل ها و خانواده ها باورشان ایست که فکر میکنن که کودک و طفل ما حالا در سن 2-3 سالگی 4 سالگی مثلا اگه چاق هستن، این وقت بزرگتر شد، جوان شد، خود به خود لاغر میشن و ضرورت نداره که ما از حالا نگرانی و تشویش داشته باشیم و کنترل و مراقبت بکنیم. آیا این باور و برداشت درست هست؟
همیشه صادق نیست و معمولا اونهایی که اضافه وزن دارن یا چاق هستن این چاقی رو یدک میکشن تا سن بزرگسالی و معمولا به این شکل نیست که خب تا سنین کودکی چاقی وجود داشته بعد از بلوغ لاغر اندام میشن. ممکن اتفاق بیفته ولی این اصلا یه فرمول قانونی و علمی نیست که برای بچه‌ها در نظر بگیریم که الان چاق مسئله نیست، وقتی که به سن بلوغ رسید لاغر میشه. همونطور که خدمتتون عرض کردم عوارض چاقی در سنین بزرگسالی از همون دوران کودکی پایه‌ریزی میشه، پس بنابراین بهتره اگر کودکمون مبتلا به چاقی یا اضافه وزن هست از همین الان به فکر این باشیم که یک وزن نرمالی برای فرزندمون در واقع رقم بزنیم.
دکتر صاحب، البته به عمدترین عوارض چاقی در اطفال اشاره شد. آیا چاقی در کودکان و اطفال روی پروسه و روند بلوغ و بالغ شدن اطفال هم تاثیر داره؟ ممکنه اطفال چاق دچار بلوغ زودرس شوند، یعنی زودتر از وقت بالغ شوند، یا بالعکس دیرتر بالغ شوند؟ و روی رشد قدی هم که گفته شد اثر داره، در این رابطه اگه توضیح بفرمایین تشکر میکنم.
ببینید چاقی اون کودکانی که چاق هستن به نظر درشت‌تر از سایر کودکان هم سن و سال خودشون و این یک جور در واقع چاقی اگزوژن ما اصطلاحا هم به کار می‌بریم، چاقی که در واقع منشأ ژنتیکی یا منشأ بیماری نداره، فقط به خاطر کالری کارش مؤثر بوده. به ظاهر به این شکله که پدر و مادر میگن بله دختر یا پسر ما از همه قدش بلندتره، در این حال خیلی هم خوبه، رشدش هم عالیه و ممکنه مقطعی ما به این شکل بله ببینیم یک بچه های چاق هستن و قدشون هم بلند هست نسبت به گروه همسالان، ولی این پترن یا در واقع این الگو رعایت نمیشه. این الگو همیشگی نیست. این درسته که گاهی وقتا چاقی باعث جلو انداختن سیر بلوغ بشه ولی یک فرمول قطعی و قانونی نیست. و طرف دیگه بچه‌هایی که خیلی چاق هستن و حالا به نظر درشت میان ولی در نهایت با توجه به این عاملی که الان ذکر کردیم قدشون آنقدرها بلند نمیشه که در واقع تصور میکنیم، به همین شکل پیش نمیرن، برعکس میشه.
سپاس و امتنان از توضیحات شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران و سایت parstoday.com/dari آدرس های ماست. ضربان از رادیو دری.
اگر شما بیمار باشید و در تماس با دوستان یا فامیل یا همکارانتان قرار بگیرید، می توانید آنها را آلوده کنید، حتی اگر هنوز نشانه های بیماری را نداشته.